ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه های آغازین روز پنج شنبه 23 مهر ماه سال 1394 در ایران، 15 اکتبر سال 2015 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگه از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، شورای نگهبان عصر چهارشنبه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای توافقنامه وین را تایید کرد. به گفته نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، این مصوبه با رأی قاطع اعضای شورا به تصویب رسیده است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان، بار دیگر از اقدامات حکومت ایران در سرکوب آزادی‌های مذهبی انتقاد کرد. در این گزارش سالانه که روز چهارشنبه منتشر شد، به موارد متعددی از تبعیض‌های مذهبی در ایران اشاره شده است. در این گزارش به مواردی از تبعیض‌های مذهبی از جمله ادامه تهدیدها علیه غیرمسلمانان، مسلمانان غیر شیعه و به ویژه بهائیان و شیعیان صوفی اشاره شده است. در مورد این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای مقابله با گروه اسلامگرای بوکو حرام 300 نظامی آمریکایی به کامرون اعزام می‌شوند. بنابر اعلام کاخ سفید، حدود 90 تن از این نیروها روز دوشنبه وارد کامرون شدند. بنابر همین گزارش، مأموریت این نیروها انجام عملیات شناسایی و اطلاعاتی خواهد بود. گروه اسلامگرای بوکو حرام به معنای تحصیلات غربی حرام از گروه‌های مسلح وابسته به داعش در نیجریه است که در کامرون و چند کشور دیگر آفریقایی فعالیت می‌کند. اتحادیه اروپا اجرای اعدام فاطمه سالبهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت قوانین بین المللی خواند. در بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا روز چهارشنبه منتشر کرد آمده است، اعدام فاطمه سالبهی که در 17 سالگی مرتکب جرم شده بود، ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین بار دیگر از شمار بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده است. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که ارتش سوریه به همراه نیروهای ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان در حال آماده شدن برای انجام عملیاتی برای بازپسگیری شهر حلب هستند. یک خبرگزاری روسی و یک روزنامه لبنانی گفتند ایران برای انجام این عملیات نیروهای زمینی به سوریه اعزام کرده است. رویترز نیز گزارش داده قرار است این عملیات با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه صورت گیرد. در پی بالا گرفتن خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان، کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه تدابیری امنیتی را به تصویب رساند که در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است. مقررات منع آمده شد در بخش‌هایی از بیت المقدس، تخریب خانه و بازپسگیری اقامت دائم از کسانی که تروریست نامیده شدند، بخشی از تدابیر تازه است. در دور جدید خشونت‌ها که از 2 هفته پیش بین دو طرف آغاز شده، تاکنون 7 اسرائیلی و 30 فلسطینی در بیت المقدس و کرانه باختری کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حسن جعفری، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و ما در این مجله نیمه شب ابتدا مروری خواهیم داشت به تصویب نهایی قانون اجرای توافق اتمی در ایران. همچنین واکنش یک کارشناس نظامی به تونل‌های زیرزمینی سپاه و موشک‌های بالستیک ایران را جویا می‌شویم. از انتشار گزارش سالانه آمریکا در زمینه آزادی‌های مذهبی خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه این مجله نیمه شب بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود. توافق توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم در ایران به ایستگاه آخر قانونی خود رسید و در نهایت شورای نگهبان نیز اون رو خلاف شرع و قانون اساسی ندانست و اون رو تایید کرد. اما حاشیه‌ها و بحث‌ها پیرامون طرح برنامه جامع اقدام مشترک و یا همون برجام همچنان در ایران ادامه داره. بشنویم بیشتر در این زمینه از وحید پوراستاد.
اگرچه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی طرح برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی را ظرف کمتر از 20 دقیقه تصویب کرد، روز چهارشنبه نیز شورای نگهبان همین طرح را در کمتر از 24 ساعت مورد بررسی قرار داد و آن را تایید کرد. با وجود این، روز چهارشنبه باز هم نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت از جمله مهرداد بذرپاش نسبت به تصویب سریع این طرح انتقاد داشت.
دیروز روز خوبی برای مجلس شورای اسلامی نبود. حتما میپرسید چرا؟ مهمترین طرح سیاست خارجی و امنیت ملی در عرض 15 دقیقه تعیین تکلیف شد. طرحی که در برخی از موضوعات ایران را تا ابد متعهد میکند. موافقان برجام که قائلند فرصتهای برجام بیشتر از تهدیدهای آن است و منتقدان که عکس این موضوع را قائلند و این نشان میدهد چه از نظر فرصتها و چه از نظر تهدیدها ارزش وقت گذاشتن و شنیدن صداهای متفاوت برای بهبود طرح حتما لازم بود.
ساعتی بعد از تصویب برجام از سوی شورای نگهبان، روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه گفت مطالب غلط و مغشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر رهبری در روند بررسی طرح برجام در مجلس به تعبیر این بیانیه خلاف واقع و فاقد اعتبار است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
در جریان بررسی طرح اجرای برجام خب مشخص شد که شب قبل از اون جلسه وجود داشته بین آقای لاریجانی رئیس مجلس و آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای اصغر حجازی از مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و خب بالاخره طرح تصویب شد. بعد از اون شایبه های پیش اومد و مطرح شد و مخالفت های ابراز شد. این توضیح جدید روابط عمومی دفتر آقای خامنه‌ای به گمان من خیلی مهم هست، چون نشون میده که کاملا آقای حجازی در مقام یک واسطه رسمی در اون جلسه حضور پیدا کرده بوده و به تعبیر دیدگاه مثبت و ایجابی آقای خامنه‌ای رو برای تصویب این جزئیات طرح اجرای برجام منتقل کرده به آقای لاریجانی و با آقای شمخانی به این نتیجه مشترک به تعبیر رسیدن. و البته این موضع دو پهلو و سکوت ادامه دار آقای خامنه‌ای در قبال برجام متاسفانه این پیامدها رو هم در بر داشته، هرچند که با تصویب طرح از طرف شورای نگهبان بیش از پیش مشخص شد که خود نگاه اثباتی هم از طرف کانون مرکزی قدرت و شخص آقای خامنه‌ای وجود داره، گویی که به صراحت هیچ وقت ابراز نشده.
بعد از تصویب طرح برنامه جامع اقدام مشترک، مهدی کوچکزاده از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس بر روی کاغذی که رو به عکاسان و فیلمبرداران گرفته بود نوشت: مجلس از تصمیم لاریجانی، شمخانی و حجازی تبعیت کرد. به گزارش برخی وبسایت‌های خبری، مقصود مهدی کوچکزاده این بوده که طرح برجام خواسته این سه فرد بوده، نه خواسته نظام و رهبر جمهوری اسلامی ایران. در جریان رسیدگی به طرح برجام، رئیس مجلس علی لاریجانی اشاره گذرا به نام اصغر حجازی از مسئولان ارشد دفتر آیت الله خامنه ای داشت.
اگر حرفی از دبیرخانه میزنن خلاف از دفتر میزنن خلاف دفتر، رابط داره آقای حجازی است و به من باید بگی و حرفاشون هم علیه من عین امانت داری به شما منتقل میکنم. اگرم دبیرخانه است، خود من دیشب با آقای شمخانی نشستیم، از اول تا آخر بررسی کردیم، ایشون قبول کرد نظرات اعمال شده و قبولم کردن طرح خوبی است.
محمد دهخان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، چند روز پیش از تصویب طرح برجام به خبرگزاری فارس گفته بود در این طرح برخی خطوط قرمز نظام لحاظ نشده، بنابراین احتمال رد آن در شورای نگهبان وجود دارد. اما تصویب این طرح از سوی شورای نگهبان نشان داد این طرح نه تنها مغایر با شرع و قانون اساسی نبوده، بلکه از منظر اعضای شورای نگهبان که از نظر فکری هم به رهبر ایران نزدیک هستند، این طرح از خطوط قرمز نظام هم عبور نکرده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید در 9 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه. در ادامه نوبت میرسه به نوع صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید، نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
اون روزی که حکم حکومتی به مجلس ابلاغ شد که بازنگری قانون مطبوعات رو از دستور کار حذف کنید و در واقع تمام این مفاسد و دزدی‌ها و غارت‌ها و جنایات از همون روز کلید خورد که امروز شاهدش هستیم، هیچ کس قش نکرد، گریه نکرد، به بیمارستان نرفت. چطور برای تصویب کلیات برجام حالا ایده قلبشون میگیره و عرض کنم راهی بیمارستان میشن؟ مگه این جمهوری اسلامی مجلس دموکراتیک ولایتی نداره؟ خب اکثریت گفتن آری، باید ایده قش بکنن. پس معلوم میشه که به خاطر مصالح و منافع ملی نیست.
میخواستم تبریک بگم که این مبلغ 700 میلیون دلار رو به ایران برداخت کردن. خانواده بسیجی ها، سپاهی ها، همه حقوقشون دیگه از فردا کامل به دستشون میرسه. فقط این پول هم مال خود بر بچه های حکومته، هیچیش هم به مردم فقیر نمیرسه.
تو رادیو فردا شنیدم یه تیکه از صحبت های آقای روحانی که همانطور که ما در ترویج دموکراسی در عراق و افغانستان فکر کنم گفت کمک کرده ایم، می توانیم برای سوریه و یمن هم بکنیم. بعد از شنیدن این قسمت من نمیدونستم خشمگین بشم یا بخندم. آیا این جوکه یا دهنکجی به مردم ایرانه یا دهنکجی به روزنامه نگارها و اندیشمندانی که توی زندان نشستن تو ایرانه؟ نمیدونم واقعا چی بگم. دموکراسی ترویج میکنین شماها؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20402221122112. و اما روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری کمتر دیده شده از تونل‌های زیرزمینی سپاه منتشر کرد که محل انبار موشک‌های بالستیک و سکوهای پرتاب اونها بود و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره این تونل‌ها که گفته شده 500 متر زیر زمینه گفت که در اکثر شهرها و شهرستان‌ها سپاه چنین انبارهایی رو داره. وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه از آزمایش موشک دوربرد اماد از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین ایران خبر داده بود. در همین باره ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا گفتگو کردیم و ابتدا از او پرسیدیم ارزیابیش از این تصاویر منتشر شده چیست. هوشنگ حسنیاری:
اولین عکس العملی که میشه نشان داد این است که حرفایی که فرمانده هوافضا زده در مورد این که زمانی که گفته از این پایگاه ها به وفور در هر شهر و شهرک ایران هست. خب ببینید ایران تعداد بسیاری شهر و شهرک داره و اگر که در حداقل نیمی از این شهر و شهرک ها چون پایگاه وجود داشته باشه، معناش این هست که هزینه های بی نهایت سنگین بودجه ایران متحمل شده تا اینکه چون این تأسیساتی به وجود بیاد. نکته دیگری که به نظر میاد در نگاه اول این هست که تضاد آشکاری بین رفتار دیپلماسی ایران در خارج از ایران دیده میشه و اون چی که در این تصاویر به چشم میاد، به این معنا که ظاهراً یا تقسیم کاری وجود داره و یا اینکه اختلاف اساسی بین دستگاه دیپلماتیک ایران که سعی بر این دارن که در خارج اطمینان بخش باشند به جهان خارج، به خصوص به غرب، نشان بدهند که تغییری در سیاست ایران به وجود اومده، و از طرف دیگر سپاه هست که این چنین همونطوری که در تصاویر دیده شد و حرفای زده شده نشان از اقتدار سپاهیان اسلام میزنند و این به نوعی مشکلاتی را قطعا به وجود خواهد بود در سطح جهان، به این دلیل که ظاهرا زمانی این تحول این پایگاه ها ساخته شدن که تحریم هایی بر توسعه برنامه موشکی ایران توسط سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان وجود داشت.
آقای حسن‌یاری، دقیقاً شما به این موضوع اشاره کردید که به نوعی تضاد وجود داره. ایران به هر حال داره با کشورهای پنج به علاوه یک به سمت اجرایی کردن یک توافق هسته‌ای قدم برمی‌داره، در این حال می‌خواد موقعیت خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت بکنه و بازیگر مهمی باشه در منطقه. شما با توجه به توانایی که می‌بینید از تسلیحات نظامی و خصوصا موشکی که ایران داره، به نظرتون آیا ما با یک ایرانی روبرو هستیم که می‌خواد چهره از خود نشون بده تهاجمی، یا اینکه اینها رو نشون میده برای اینکه بگه آماده دفاع از خودشه و این یک سیاست تدافعیه؟
ممکنه که هدف ایران تدافعی باشه و یا همونطوری که طی سالهای گذشته همواره رهبران سیاسی و نظامی ایران بر این نکته تکیه داشتن که توسعه برنامه موشکی ایران به نوعی که امر بازدارنده است، یعنی جلوگیری از حمله دشمن به ایران. ولی از اونجایی که ایران در یک منطقه پرخطری وجود داره و مشکلات بسیار زیادی در روابط بین ایران و کشورهای عرب منهای سوریه و عراق به روشنی گیری میشه، چون این تصاویری به طور قطع بر نگرانی این کشورها خواهد افزود و به خلاف اونچه که هم در مانورهای نظامی ایران، رزمایش‌های نظامی ایران و آزمایش موشک‌های مختلف در گذشته دیده شد که ایران همواره اعلام کرده که این آزمایش‌ها، این رزمایش‌ها برای اطمینان بخشی به کشورهای منطقه است و ایران حاضر به همکاری با این کشورهاست، قطعاً خلاف اون رو خواهیم دید، به خصوص که این تضاد بین دیدگاه‌ها و رفتار سیاسی ایران و عربستان، به خصوص همچنین ایران و مصر و بعضی از دیگر کشورهای عربی به خصوص خلیج فارس، نشان از دور شدن هرچی بیشتر ایران از این کشورها و این کشورها از ایران است. به این معنا که این تصاویر به طور قطع نه تنها اطمینان بخش نخواهند بود برای این کشورها، بلکه به طور قطع از دید اونها ایران توسعه طلب هست، همونطوری که در تبلیغات این کشورها دیده میشه، و در نهایت به نظر من به تشنج بیشتر در منطقه خواهد افزود. و یک جمله در مورد اساسا نشان دادن این اقتدار سپاهیان اسلام بد نیست گفته بشه، و اون این است که اگر فرد و یا گروه دیگری این اخبار رو منتشر میکرد، قطعا به خیانت و لو دادن امنیت کشور متهم میشد، در حالی که سپاه داوطلبانه و از روی اشتیاق چون این تصاویر منتشر میکنه. در نتیجه اخباری که منتشر میشه بایستی به اونها به احتیاط بیشتری برخورد کرد، به خاطر اینکه بعضی از این تصاویر قطعا این یکی به خصوص جنبه تبلیغاتی داره و نشان از این هست که ایران در برابر کشورهای دیگر از جمله آمریکا و غرب ایستادگی خواهد کرد. نرمش قهرمانانه ای که در برنامه هسته‌ای دیده میشد در این مورد ایران کوتاه نخواهد.
هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا گزارش سالانه خود درباره میزان آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. در این گزارش بار دیگه سیاست حکومت ایران در سرکوب آزادی‌های مذهبی شهروندان ایرانی را مورد انتقاد قرار داده و موارد متعدد از تبعیض‌های مذهبی در ایران را برشمرده. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش سالانه مربوط به وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان، تصویر تیره‌ای از نقض حقوق مردم در کشورهای گوناگون و از آن جمله ایران ارائه داد. در این گزارش گفته شده که نقض آزادی‌های مذهبی تنها به دولت‌های دشمن آمریکا مانند جمهوری اسلامی ایران و یا رقیبانی مانند جمهوری خلق چین محدود نمی‌شود، بلکه دولت‌های متحد آمریکا مانند عربستان نیز به میزان این آزادی‌ها را نقض می‌کنند که موجب نگرانی عمیق است.
With the council minorities being denied rights in countries like Burma, Iran, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, many others.
وزیر خارجه آمریکا به هنگام ارائه گزارش مربوط به سال 2014 میلادی در این زمینه با اشاره به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهایی مانند برمه، ایران، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی و بسیاری دیگر گفت محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های این دولت‌ها که با تهدید و ارعاب نیز همراه است، آزادی های شهروندان را آشکارا نقض می کنند.
Most prominent and most harmful obviously has been the rise of international terrorist groups.
آقای کری با اشاره به ظهور سازمان‌های تروریستی مذهبی مانند گروه خلافت اسلامی، القاعده و الشباب که در سال 2014 میلادی شنیدترین اعمال در نقض آزادی‌های مذهبی و سایر حقوق بشر را مرتکب شده‌اند، گفت فقدان واکنش دولت‌ها در مقابل با این گروه‌ها یا تأخیر و نارسایی در برابر اعمال این گروه‌ها پیامدهای سنگینی برای مردمانی دارد که تحت شرایط بسیار محدود کننده به سر می‌برند و آزادی آنها برای انجام فرایض دینی با دخالت‌های مستمر همراه بوده است. آقای کری افزود که آمریکا همچنان به مقابله و مخالفت با این گروه‌ها ادامه خواهد داد و این مخالفت‌ها بسیار فراتر از حرف و سخن خواهد بود. در بررسی شرایط ایران در زمینه محدودیت‌های مذهبی، گزارش دولت آمریکا می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی همچنان به اعدام و زندانی کردن اقلیت‌های مذهبی تحت عنوان محاربه با خدا و تبلیغات علیه اسلام ادامه داده و در عرصه خدمات دولتی، استخدام، آموزش و پرورش و مسکن تبعیض قائل شده است. گزارش دولت آمریکا اضافه می‌کند که در ایران غیر مسلمانان با تبعیض‌های اجتماعی فراوانی دست به گریبانند که از جانب حکومت پشتیبانی و تغذیه می‌شوند. رهبران مذهبی و سیاسی همواره مطالب افتراآمیز علیه این گروه‌ها بیان می‌کنند. گزارش سالانه دولت آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی به نمونه‌های چندی از نقض حقوق ایرانیان اشاره و از جمله تأکید کرده که بر اساس گزارش یک سازمان معتبر غیر دولتی طی سال گذشته میلادی دست کم 24 مورد اعدام شهروندان ایران با عنوان محاربه با خدا صورت گرفته. گزارش همچنین میگوید که تحت همین عنوان دولت جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی و تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز را هم اعدام کرده است.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو میشنیدید. اما در ایران کیوان کریمی فیلمساز ایرانی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. اتهام و توهین به مقدسات و رابطه نامشروع عنوان شده. همزمان مهدی موسوی و فاطمه اختصاری دو شاعر ایرانی نیز با اتهام‌های مشابه به ترتیب به 9 سال و 11 سال و نیم زندان محکوم شدند. بشنویم درباره این احکام بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
کیوان کریمی فیلمساز ایرانی به 6 سال زندان محکوم شد به اتهام توهین به مقدسات. کیوان کریمی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با رد اتهام‌هایش گفت که در فیلم‌هایش بیشتر درباره جامعه، دیوارنویسی یا همان گرافیتی و کارگران صحبت کرده و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که چنین حکمی برایش صادر شده است. امیر رئیسیان وکیل مدافع او درباره جزئیات پرونده این فیلمساز می‌گوید
اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات که مصداقش این بوده که بنا بوده ایشون یک کلیپی بسازه و این کلیپ رو نساخته، اصلا در مورد جزئیاتش ایشون به توافق نرسیده با کسی که بهش سفارش داده بوده، ولی دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده. ما کلن دفاعمون تو دادگاه هم همین بوده، الان هم همین عرض رو داریم که اساسا این همکاری صورت نگرفته و موضوع این همکاری، یعنی موضوع پیشنهادی که به آقای کریمی شده بوده هم ربطی به مقدسات نداشته و یه کار دیگه ای هم که توی دادنامه بهش اشاره شده فیلم مستند دیواره که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بوده، اون فیلم هم هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته و اساسا هیچ کدوم از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته هیچ ربطی به مقدسات نداره. ایشون یه مستندسازیه که فیلمی که ساخته مجوز داشته، اون چیزی هم که نساخته که اصلا موضوع پرونده نیست، یعنی اصلا فعلیه که مرتکب نشده، برای فعلی که کسی مرتکب نشه که مجازات نمیشه کرد.
کیوان کریمی مستندساز ایرانی به گفته وکیل مدافعش به 223 ضرب شلاق هم محکوم شده به اتهام رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست دادن با نامحرم. کیوان کریمی دو سال پیش با ساخت فیلمی کوتاه با نام ماجرای زن و شوهر به شهرت رسید. این فیلم که بر اساس داستانی از ایتالو کالوینو، نویسنده ایتالیایی ساخته شده، در 40 جشنواره در سراسر جهان به نمایش درآمد و برنده جوایزی در جشنواره‌های اسپانیا و کولومبیا شد. همزمان با محکومیت این فیلمساز، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافتند، در دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به 9 سال و 11 سال و نیم زندان محکوم شدند. اتهام‌های این دو شاعر ایرانی توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اتهام دیگر این دو شاعر روبوسی و دست دادن با نامحرم است که قاضی دادگاه حکم به 99 ضرب شلاق برای هر دو آنان داده است. اتهام‌هایی که امیر رئیسیان وکیل مدافع این دو شاعر آنها را رد می‌کند.
متاسفانه تمام توی مقدسات برای شعرهایی که ایشون سرودن که البته هیچ کدوم از این اشعار تا جایی که حداقل در دادگاه ارائه شد و ما در موردش توضیح دادیم هیچ کدومش دلالت بر توهین نداره، هیچ کدوم لفظی که توهین آمیز باشه توش به کار نرفته و مهمتر از اون هیچ کدوم به مقدسات اصلا مربوط نبوده. ولی حالا به هر حال این برداشت دادگاه است. قالب این شعرها مجوز داشته، در کتب آقای موسوی خانم اختصاری منتشر شده، همش هم با مجوز و قانونی و با نظارت وزارت ارشاد.
مهدی موسوی در صفحه اینستاگرام خود با رد اتهام‌هایش این احکام را حکم بیدادگاه و ناعادلانه خوانده است. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در آذر ماه سال 1392 بازداشت و بیش از یک ماه در بند دو الف زندان اوین در بازداشت بودند. آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه شده و برخی از کتاب‌های آنان هم پس از انتشار توقیف شدند.
همکارم مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شش دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته و همراه این مجله هستید. در ایستگاه پایانی این بخش اول مجله دعوت میکنم که شنونده تازه ترین های جهان ورزش باشید با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در مسابقات منطقه غرب آسیا در قطر به مقام قهرمانی رسید. ساعتی پیش تیم ملی امید ایران تیم امید سوریه را در فینال این رقابت ها با 2 گل شکست داد. گل‌های علیرضا نقی‌زاده و ارسلان مطهری که در نیمه دوم وارد دروازه سوریه شد. در این مسابقات جمعاً 10 تیم زیر 23 سال شرکت داشتند. بعد از ایران سوریه دوم شد و تیم‌های قطر و یمن سوم و چهارم. تیم ملی امید ایران خود را برای مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو آماده می‌کند. مرحله دوم لیگ‌های برتر کشتی آزاد و فرنگی از امروز در اسلام‌آباد غرب آغاز می‌شود. در هر رشته 7 تیم شرکت دارند که در 2 گروه رقابت‌ها را برگزار خواهند کرد. تیم‌های اول تا سوم به مسابقات باشگاه‌های جهان اعزام خواهند شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 8 خود را امروز پنجشنبه با 1 مسابقه آغاز می‌کند. استقلال خوزستان در اهواز میزبان ملبان انزلی. استقلال خوزستان سوم است و ملبان ششم. بقیه بازی‌های هفته 8 لیگ برتر فردا جمعه برگزار می شود. مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آمریکای جنوبی دور دوم خود را پشت سر گذاشت و آرژانتین نایب قهرمان جهان باز هم بدون پیروزی ماند. حریف آرژانتین پاراگوئه بود و دیدار دو تیم بدون گل مساوی شد تا آرژانتین با 1 امتیاز در رده 7 جدول 10 تیمی این منطقه قرار گیرد. برزیل در خانه صاحب نخستین پیروزی شد در برابر ونزوئلا ته جدولی با نتیجه 3-1. اما از رده 5 برزیل بالاتر نیامد. پرگلترین بازی را دیشب تیم ملی فوتبال شیلی در لیما پایتخت پرو برگزار کرد. به گزارش شبکه بین سپورتس تیم ملی شیلی موفق شد پرو را که 70 دقیقه 10 نفره بود 4-3 شکست دهد. با برگزاری بازی‌های دور دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آمریکای جنوبی، 3 تیم اوروگوئه، شیلی و اکوادور 6 امتیازی و صدر جدولی‌اند. دور سوم رقابت‌ها 1 ماه دیگر برگزار می‌شود. در اروپا مسابقات انتخابی جام ملت‌ها پایان یافت و 19 تیم به همراه فرانسه میزبان برای دور نهایی یورو 2016 انتخاب شدند. 8 تیم هم به بازی‌های پلی‌آف راه یافتند تا از میان آنها 4 تیم به جمع 20 تیم دیگر دور نهایی بپیوندند. از حوادث بزرگ رقابت‌های انتخابی یورو 2016 حذف تیم ملی فوتبال هلند بود که نتوانست حتی به بازی‌های پلی‌آف راه یابد. دور نهایی یورو 2016 تابستان آینده در فرانسه برگزار می‌شود. و در مسابقات تنیس 7 میلیون دلاری مسترز در شانگهای چین، تقریبا همه بازیکنان مطرح از جمله جوکوویچ سرب، اندی ماری بریتانیایی، واورینکای سوئیسی و نادال اسپانیایی روز چهارشنبه به دور سوم رسیدند. از میان بزرگان در مسترز شانگهای تاکنون فقط روجر فدرر سوئیسی شماره 3 جهان حذف شده است.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه 23 مهر ماه سال 1394، 15 اکتبر سال 2015 میلادی است و در پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای ما رو میشنوید ساعت 11 شب است. سپاسگزاریم از شمایی که همراه ما بودید از ابتدای این مجله و سلام میکنیم به شمایی که احتمالاً همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، بار دیگر با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. شورای نگهبان عصر چهارشنبه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای توافق اتمی وین یا برجام را تایید کرد. دولت حسن روحانی گفته است که آماده سازی برای اجرای برجام از دوشنبه هفته آینده آغاز می شود. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان بار دیگر از اقدامات حکومت ایران در سرکوب آزادی‌های دینی انتقاد کرد. در این گزارش به مواردی از تبعیض‌های مذهبی در ایران از جمله ادامه تهدیدها علیه غیرمسلمانان، مسلمانان غیر شیعه به ویژه بهائیان و شیعیان صوفی اشاره شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور خبر داد برای مقابله با گروه اسلامگرای بوکو حرام 300 نظامی آمریکایی را به کامرون اعزام می‌کند. بنابر اعلام کاخ سفید حدود 90 تن از این نیروها روز دوشنبه وارد کامرون شدند. اتحادیه اروپا اجرای اعدام فاطمه سالبهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت قوانین بین المللی خواند. در بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا روز چهارشنبه منتشر کرد آمده است، اعدام فاطمه سالبهی که در 17 سالگی مرتکب جرم شده بود، ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین از شمار بالای اعدام‌ها در ایران نیز ابراز نگرانی کرده است. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که ارتش سوریه به همراه نیروهای ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان آماده انجام عملیاتی برای بازپسگیری حلب می‌شوند. رویترز نیز گزارش داده است قرار است این عملیات با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه صورت گیرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ایران هزاران سرباز به سوریه و نزدیکی مرزهای اسرائیل اعزام کرده است. در پی بالا گرفتن خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان، کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه تدابیری امنیتی را به تصویب رساند که در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. مقررات منع آمده شد در بخش‌هایی از بیت المقدس، تخریب خانه و بازپسگیری اقامت دائم از کسانی که تروریست خوانده شده‌اند بخشی از این تدابیر به شمار می‌رود. در دوره جدید خشونت‌ها که از 2 هفته پیش بین دو طرف آغاز شده، تاکنون 7 اسرائیلی و 30 فلسطینی در بیت المقدس و کرانه باختری کشته شدند. دفتر آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه نقش داشتن یکی از اعضای این دفتر در روند تصویب اجرای برجام در مجلس را خلاف واقع خواند. در اطلاعیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی آمده است که مطالب غلط و مخشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر فاقد اعتبار است. در این اطلاعیه به جزئیات بیشتری اشاره نشده، اما روز سه‌شنبه پس از تصویب شدن طرح اجرای برجام در مجلس، چند تن از نمایندگان از جمله مهدی کوچک‌زاده گفته بود که تصویب سریع این طرح تصمیمی بوده که در جلسه علی اصغر حجازی رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسن جعفری شنیدید و نوبت میرسه به برنامه نماگر. به شما شنونده رادیو فردا یادآوری میکنم که اگر خبر، پیشنهاد، انتقادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221121212 و نظرتون رو با ما و سایرین در میون بگذارید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته از راه‌های مختلف خروج غیر تورمی از رکود با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. حتی دیگر دولتی‌های اقتصاد ایران هم در بیان مشکلات مرتبط با رکود اقتصادی چندان محافظه‌کار نیستند. نرخ رشد اندک زمستان پارسال احتمالاً در بهار امسال به زیر صفر رسیده است. شاید اصلا این که مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی عجله‌ای برای انتشار آمار رشد اقتصادی بهار امسال را ندارند، از همین رو باشد که بهار 94 حال هوایی پاییزی در آسمان اقتصاد ایران حکم فرما بوده است. البته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدون اعلام نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، روز سه‌شنبه از مثبت بودن این نرخ در نخستین فصل امسال خبر داده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران پیشتر از عملکرد حوزه صنعت در بهار امسال منتشر کرده بود، نشان می‌داد که رشد شاخص تولید این بخش منفی 2% بوده است. بررسی آمار فصلی نرخ رشد تولید بخش صنعت از سال 91 تا بهار 94 نشان می‌دهد که در تمام فصل‌های دو سال 91 و 92 رشد شاخص تولید صنعتی در ایران منفی بوده است و دو سال تمام از شاخص مقدار تولید صنعتی در ایران کاسته می‌شده است. بدترین رکورد به جا مانده از شاخص مقدار تولید صنعتی در 3 سال گذشته مربوط به فصل پاییز سال 91 بود که شاخص مقدار تولید صنعتی با نرخ 13.5% منفی شد و بهترین وضعیت مقدار تولید صنعتی در 3 سال گذشته در تابستان پارسال به دست آمد که نرخ رشد شاخص مقدار تولید صنعتی با نرخ حدوداً 4% افزایش یافت. آنطور که آمارها حکایت می‌کنند، منفی شدن دوباره روند اقتصادی ایران یا دست کم ثابت ماندن آن در حد صفر یا مثبت شدن جزئیش در این فصل با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی پیوندهای عمیق دارد و رکود در حوزه ساخت و ساز، مسکن و ساختمان و همچنین عملکرد ضعیف صنعت خودرو از دیگر عوامل تعمیق رکود حاکم بر اقتصاد ایران به شمار می روند. تا اینجای کار حسن روحانی و تیم اقتصادی او در مهار تورم موفق عمل کردند. اما آنچه این روزها به مسئله اصلی اقتصاد ایران بدل شده، رونق بخشی به اقتصاد ایران است تا از رهگذر آن بتوان بر مسئله بیکاری نیز غلبه کرد. انتخاب بر سر دوراهی رکود تورمی و انتخاب مهار یکی به سود رها کردن دیگری دوگانه ایست که در ظاهر تیم اقتصادی دولت بر سر آن ماندند. اما این ظاهر این معماست. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در یک گفتگوی تلویزیونی توضیح داده که دولت بر سر این دوراهی نمانده است و قصد ندارد با هدف رونق بخشی به اقتصاد مهار تورم را از کف بدهد.
یه دوگانه‌ای مطرح میشه، این که آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟
مسیرش تورم.
به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم. تو جامعه‌ای که تورم بالاست، تو جامعه‌ای که بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارا وجود داره، امکان پیش‌بینی آینده از فعالین اقتصادی سلب میشه.
یک باور سنتی در میان صاحب نظران اقتصادی ناچار بودن سیاستگزاران بین انتخاب دو مسیر کنترل تورم یا خروج از رکود است. این باور البته مبنای علمی دارد. بیش از نیم قرن است که منحنی فیلیپس که دستاورد اقتصاددانی بریتانیایی به همین نام است، رابطه معکوس تورم و بیکاری را توضیح می‌دهد. اما انتخاب محتوم بین چاره‌جویی برای رکود یا مهار تورم در ادبیات اقتصادی امروز با اما و اگرهایی روبروست. و حال سیاستگزاران اقتصادی بر این باورند که میتوان راه سومی برای حل مزل رکود تورمی یافت. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، راه خروج از این بن‌بست را که این روزها خروج غیر تورمی از رکود نامیده میشود، این گونه تصویر میکند.
بدترین گزینه این است که رئیس جمهوری زیر فشار بعضی محافل بگوید فعلا مبارزه با تورم متوقف میشه تا از راه یک سیاست انبساطی برای تحریک تقاضا چرخ فعالیت در کشور دوباره به راه بیفته. این سیاست نه در ایران جواب داده نه در دنیا. راه درست در پیش گرفتن یک سیاست ضد رکود است بدون فدا کردن مبارزه با تورم. از راه مبارزه با ریخت و پاش در درون دیوان سالاری دولتی، دور ریختن مقررات دست و پاگیر، رفع موانع بر سر کسب و کار، پیشبرد صادرات، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش توریسم و محورهای دیگری از این دست.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران، نیز از منظر دیدگاه چپ اقتصادی راه برون رفت از وضع امروز اقتصاد ایران را بیان کرده است.
راه حل‌های اساسی اقتصاد که عبارت است از به نظر من جذب سرمایه‌های آسلمانده و هدایتش در چارچوب یک برنامه قوی و دموکراتیک به سمت فعالیت‌های تولیدی.
جمشید اسدی، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، مشکل اصلی اقتصاد ایران را رانتی بودن آن می‌نامد و راه خروج از بن‌بست رکود تورمی را از همین معبر جستجو می‌کند.
مشکل اصلی ما مشکل یک اقتصاد رانتخاری است که این باعث می‌شود سرمایه گذار و تولیدگر وارد این اقتصاد نشد. مشکل اساسی اقتصاد ایران اقتصاد انحصاری است، اقتصادی است که بازار بنیاد نیست. اگر این مشکلات درست باشد، بازار ایران هم دورنمای درستی بدهد، خوب دست‌اندرکاران اقتصادی میان و سرمایه گذاری میکنن که وضع عوض بشه.
پرسش پیرامون مشکل یابی از اقتصاد ایران را با احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد مطرح میکنم. سایه تاریک رانت بر سر اقتصاد ایران به باور او نیز مشکل اصلی است.
ساختار متمرکز و دولتی اقتصاد ایران که مبتنی بر صادرات نفت خام و توزیع رانت، اون چه در جهان امروز رشد اقتصادی رو رقم میزنه نوآوری و تولید دانش بنیان در محیط رقابتی جهانی است. اقتصاد ایران با این مفاهیم بیگانه است و زمان طولانی لازمه تا خودش رو از انزوا خارج بکنه و با شرایط جدید منطبق کنه. همچنین سهم گسترده دولت و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران از سوی و محیط کسب و کار نامناسب، همه اینها تنگناهایی هستند که مانع رشد اقتصادی اون هم به شکل جهشی هستند. به ویژه اینکه هر تحولی در ساختار کنونی ایران باعث میشه که کشمکش در میان نهادهای رانتبر با دولت زیاد بشه و این البته حلش بسیار دشواره در سال آینده.
اما تا آنجا که میتوان در بیان دولت مردان به ویژه رئیس دولت از راه‌های برون رفت از رکود تورمی سراغ گرفت، همچنان رفع تحریم‌ها و آثار آن یکی از محورها و پایه‌های اصلی برنامه دولت برای برون رفت از شرایط کنونی است. حسن روحانی همین هفته در سفرش به استان مازندران در میان مردم این استان از نگاهش به آینده اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم سخن گفت.
ما به دنبال مذاکرات، دنبال سرمایه گذاری در این کشور هستیم. ما به حول و قوه الهی طبق برنامه اقتصاد مقاومتی بعد از این توافق هم به نفع ملت سرمایه را جذب خواهیم کرد، هم تکنولوژی را جذب خواهیم کرد و هم محدودیت در مناسبات بین المللی را کنار خواهیم گذاشت و شرایط برای حرکت اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک و صادرات پایدار و ارتقای بهره‌وری به حول قوه الهی انجام خواهیم داد.
البته رفع تحریم‌ها و نتایج آن در ماه‌های پایانی سال تنها نقطه امید دولتی‌ها نیست. حسن روحانی سه‌شنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی خود از بسته سیاستی جدید دولت رونمایی کرد تا اقتصاد ایران نسبت به کارنامه 6 ماهه دوم سال 94 امیدوارتر از قبل باشد.
هم در زمینه تسهیلاتی که تولید میخواد ارزونتر و بیشتر در واقع در اختیار میذاریم، منابع رو در اختیار بانک ها قرار میدیم، و از طرف دیگر اقدامی که ما میکنیم تحریک در تقاضا هست که مردم بتونن راحت تر جنس رو بگیرن، دولت بتونه وارد عمل بشه در طرحهای عمرانیش، تقاضای بیشتر رو داشته باشه، و همچنین در صادرات غیر نفتی. در این سه زمینه ما داریم اقدام میکنیم.
با اینکه تکلیف دولت 11 با رانت درآمدهای نفتی روشن‌تر از دولت‌های پیشین است، اما دولت حسن روحانی در 2 گذشته برای رهایی اقتصاد از رانت شبه دولتی‌های نظامی و نهادی راهکار یا مسیر روشنی ترسیم نکرده است تا به استناد آن بتوان نسبت به رهایی از بزرگترین موزل اقتصاد ایران امیدواری حاصل کرد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه این هفته هم من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.